أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. در مال مشترک هیچ کس حق تصرف ندارند مگر اینکه رضایت قلبی همه شرکا رو احراز بکنه. ما دو جور شراکت داریم. بعضی از شراکت ها شراکت اختیاریه، من با شما با هم میایم و این فرش رو مثلا میخریم، من با شما میایم این خانه رو با هم میخریم، میام من عرض به حضورتون که با شما یه شرکت تأسیس میکنم، یه مقدار شما سرمایه میارید، یه مقدار من، ما شرکتی رو که تأسیس میکنیم میشه مال هر دومون، هر جز جز این شرکت، هر تار و پود این فرش، هر خشت خشت این خانه، هر وجب به وجب این زمین هم ملک شماست هم ملک منه. در این زمین، در این فرش، در این خانه، در این شرکت هیچ کس حق تصرف ندارد مگر اینکه رضایت قلبی شما و مرا هر دو را احراز کند. بعضی از شرکت ها اختیاریه، بعضی از شرکت ها هم سببش قهریه، یعنی بدون اختیار صورت میگیره، که مثال روشنش ارث. در ارث بدون اینکه افراد بخواهند قهرن به غیر اختیار با فوت اون شخص، مثلا با فوت پدر، بچه ها شریک میشن تو این مال. چه سبب شرکت اختیاری باشد یا سبب شرکت قهری و غیر اختیاری، در اون مال زمانی میشود تصرف کرد که رضایت همه قلبن وجود داشته باشه، وگرنه این تصرف معصیته. حالا اگر کسی توی این مال که شریک هستن چند نفر، یکی از شرکا بخواد تصرف کنه، زن و بچه او حق ندارن در اینجا به تبع او بیان و این بخوان اونام ساکن بشن در اینجا. مهمان هم کسی نمیتونه بشه برای این شخصی که تو این خانه یا تو این زمین داره تصرف میکنه، نباید تو اون زمین رفت. توجه کردی؟ زن باید از شوهرش در امر مسکن تبعیت کنه، مگر اینکه شرط کرده باشه به هنگام عقد که حق مسکن با منه، حق تعیین مسکن، اونجا بحث دیگریه. در غیر این صورت زن باید از شوهرش تبعیت کنه در امر مسکن، اما اگر شوهر او مسکنی برای او تعیین میکنه که اون مسکن بین شوهرش و مثلا برادر شوهرش و خال شوهرش با هم مشترکن، فعلا این شوهر با قلدری وایساده و حق اونها رو نمیپردازه، تو این مال داره تصرف میکنه. اگر این چنین باشه، این زن در اینجا نه تنها واجب نیست تبعیت کند، بلکه جایز نیست تبعیت کند، حق نداره وارد اون خونه بشه. بچه‌ها هم همینطور نمیتونن بگن ما وارد میشیم، گناهش گردن بابامون، گناهش گردن شوهرمون. نه خیر، او یه گناه میکنه، این که شما هم وارد میشید شما هم دارید گناه میکنید. مهمان هم نمیتونه بره تو اون خونه، نباید بره تو اون خونه. این چنین نیست که تو این خونه فقط نشه نماز خون، تو این خونه نمیشه نماز خون، نمیشه وضو گرفت، نمیشه حتی قدم گذاشت تو این خونه. تنها راهش اینه که تو این خونه تصرف نکنن، مگر اینکه رضایت و راست رو قبل از تصرف احراز بکنن، نه بعد از تصرف. قبل از تصرف رضایت بگیرن، مثلا این بچه ها میدونن که پدرشون قاسبه، یعنی حق عمو و عمشون رو مثلا تو این خونه نمیده و فلان نشسته. این بچه ها میتونن به عمو و عمشون بگن بابای ما اگه این کار رو میکنه شما به ما اجازه بده ما تو این خونه باشیم، چون ما جا نداریم، مثلا شما اجازه بدیم ما تو این خونه باشیم. اگر عموها و عمه ها به این بچه ها اجازه دادن، بچه ها میتونن تصرف کنن، ولی خود اون پدر که برادر این افراد هست، او مجاز به تصرف نیست. شما اگه خواستید وارد چنین خانه‌ای بشید، باید از بقیه مالکان اجازه بگیرید، رضایت قلبی اونا رو احراز کنید، بعد وارد بشید. اگر بدون احراز رضایت بخواید وارد بشید، این کار معصیت و از مصادیق غصب ماله. و گذشته از این که این کار معصیته، با این یک نکته دیگر هم هست، و اون این که اگر این تصرف شما به صورتی است که قیمت داره تو بازار، اگر این چنینه، اون قیمت رو هم بدهکاری. تصرفتون که معصیت، هیچی. نمازتون که باطله، هیچ. وضوتون که صحیح نیست، هیچ. غسلی که کردین شما را از حالت جنابت خارج نکرده، اونم هیچ. غیر از او، این تصرفی که تو این خونه داشتید یه اجرتی داره. اگه کسی بخواد بیاد این خونه رو یه شب توش بخوابه، چقدر قیمت داره؟ به همون مقدار به بقیه ورثه، البته به نسبت سهمشون، بهشون بدهکاره. لذا اگه مثلا 2 سال تو این خونه نشستن این خانم و این بچه ها و خود اون آقا نشستن، باید اجاره متعارف اینجا رو غیر از سهم پدر، بقیهش رو به وراث بپردازن و این مقدار رو بدهکارن، فقط اصل خونه رو برگردونن کفایت نمی کنه. این مسئله باید مورد توجه باشه. انشالله که محل ابتلاء شما واقع نمیشه، ولی در این حال دانستنش خوب بلکه ضروریه. ما گهگاه شنیدیم که بعضی ها مقید به نماز هستن و حتی نماز جماعت، اما نسبت به این امر کوتاهی میکنن. حالا اونا کجا هستن چه عرض کنم، ولی شنیده ایم که همچین مواردی هست. تقید به نماز جماعت خوبه، اما نه با وضوع باطل که توی خونش وضوع بگیره بیاد مثلا مسجد محل نماز بخونه. تصرفش که باطله، هیچ، این حرامه، هیچ. او وضوعی هم که میگیره باطله، کافی نیست که فقط بیاد نماز مسجد بخونه. به هر صورت باید مال مردم رو هر چه زودتر ادا کرد. یکی از بزرگترین گناهان غصب مال مردمه و این از مصادیق غصبه. این مسئله بازم یه فروعی و یه نکاتی داره. انشاءالله اگر خدا عمری و توفیق داد، شبهای آینده در این باره عرایزی تقدیم خواهیم کرد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افول الیقین و انته بنیتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. دعای 20 صحیفه سجادیه محور عرایز ما بود. بعد از درود بر پیامبر مکرم خدا و اهل بیت طاهرینشون و درخواست رحمت از خدا در باره اون بزرگواران، حضرت از خدا درخواست میکند که ایمان مرا به کاملترین مرتبه برسان. خب ایمان از آیات قرآن استفاده میشود و از روایات که یک گوهری است بالاتر از اسلام. اسلام یعنی گفتن شهادتین. سبب می شود با اسلام شخص نکاحش جایز باشه، هم بشه بهش دختر داد هم ازش دختر گرفت، هم می شود او رو در قبرستان مسلمان ها دفن کرد، از نجاست ذاتی در میاد، پاک میشه. اگر حیوانی رو ذبح کند رو به قبله با شرایطش، حالا میشه خورد، مالش جانش محفوظ میمونه. بل اسلام تحقن و دماء و الاموال، اموال و خون او محفوظه، یعنی کسی حق نداره مال او رو بگیره، جان او محترمه. اگر کسی او رو عمدن بکشه قصاص میشه، اگر کسی او رو به قتل غیر عمد بکشه دیه کامل میگیره، میگیرند برسه او. یه احکامی داره، اینا میشه احکام اسلام. به این صورت خب همه فرقه های مسلمان مسلم شناخته میشن مگر دو گروه، یکی خوارج و یکی نواصب. اونایی که بر حجت خدا خروج کردن، مثل اونهایی که جنگ نهروان رو به پا کردن، اونها خارجی هستن. خارجی مسلمان شمرده نمی شود ولو اینکه اظهار شهادتین بکند. دومین گروهی که اونها هم مسلم شناخته نمیشن ولو اینکه اینا بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اونهایی هستن که دشمن اهل بیت علیهم السلام هستن و دشمنی خودشون رو هم ابراز میکنن، یا در کلام یا عملی انجام میدن که نشان دهنده نسب و عداوت اونهاست، که اینا مسلمان شمرده نمیشن، کافرن، نجسن. و حتی در روایت داریم نجاست اینها از نجاست سگ هم بالاتره. لم يخلق الله خلقا انجس من الكلب و ناصب لنا اهل البيت انجس من، خدا پلیدتر و نجستر از سگ نیافریده که از بزاق دهن سگ آفریده شده. ببخشید اشتباه کردم، خدا از که خود شیطان از بزاق دهن شیطان آفریده شده، از بزاق دهن ابلیس. خدا از سگ پستر و نجستر نیافریده و از سگ پستر اونیست که با ما اهل بیت اظهار دشمنی و عداوت میکنه. این دو گروه نجس العینند و هیچ حکم مسلمان برشون بار نیست. غیر از اینها تمام گروه های دیگر، اما از فرقه های مختلف اهل سنت، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یا فرقه حتی وهابی ها، حتی گروه های دیگه، ماتوری دیگه، نمیدونم گروه های اشعری، معتزله، همه اینا مسلمان شمرده میشن، یعنی این احکام برشون باره. ما حق نداریم اموال اونها رو بگیریم، حق نداریم اگر اونها مردن جنازه اینها رو تو قبرستان غیر مسلمانان دفن کنیم به هاکزا. اما ایمان چیه؟ ایمان دارای مراتبه، از یه مرتبه شروع میشه میره بالا. پایین ترین مرتبه ایمان کجاست؟ اونجاییست که شخص بعد از اقرار به شهادتین اعتراف میکند به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و اوصیاء اون حضرت تا به امامت و ولایت حضرت بقیت الله امام زمان حضرت مهدی ارواحنا لتراق مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه. وقتی این اعتراف رو کرد اون حد اقل مرتبه ایمان رو پیدا میکنه، درست؟ تا به اینجا. حالا از اینجا به بعد میره بالا، مرتبه ایمان شخص میره بالا. اگر این مسئله بیاد و به مرحله عمل در بیاد، به مراتب مختلف ایمان شخص میره رو به فزونی و افزایش پیدا میکنه. تو بعضی از روایات داریم مراتب ایمان 7 تاست، تو بعضی از روایات داریم مراتب ایمان 10 تاست. اینا به خاطر طبقه بندی های مختلفه، نه اینکه اینا با هم تعارضی داشته باشه. از یک نظر میشه 10 تا درجه، از یک نظر میشه 7 تا درجه. درجات بالای ایمان مثلا ذکر شده که حضرت سلمان رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه درجه 10 ایمان بود. ابوذر بر حسب بعضی از روایات درجه 9 بود. مقداد درجه 8 بود. ولی حالا درجات پایین تر هم وجود داره. اون درجه اولی که بعد از این کمترین رتبه ذکر شده است، اونجاییست که شخص به واجبات خودش ملتزم باشه، از محرمات هم دوری کنه. این اولین کلاس و اولین درجه است که اگر کسی این کار رو بکنه دارای درجه اول ایمان میشه. البته اگر اون قبلیه رو حساب کنه میشه درجه دوم. اثر این کار این خواهد شد وقتی التزام عملی پیدا میکند، قلبش هم متحول میشه، یه باور دیگری تو قلبش میاد. اگر در عمل کوتاهی هایی داشته باشه، اون نعمت یقین و اون باور گاهی به شخص داده نمی شود. نعمت یقین و نعمت باور قلبی رو میدن به کسی که از نظر عمل شخص ملتزمی باشه. تو مرتبه اول ایمان وقتی شخص گرفتار گناه و معصیت هست، این رفت و آمدی که میکنه بین طاعت و معصیت سبب میشه جای القاعات شیطان در قلبش رو باز بکنه این کار، و لذا گاهی گرفتاری شک و تردیدهایی میشه. اگر کوشش کند التزامات عملی کاملی پیدا بکنه و مدتی استقامت بکنه، این القاعات از او دور میشه و فاصله میگیره از این موقعیت. درجه ایمانش که میره بالاتر، دیگه از این القاعات و از این شک و شبهه در او مطرح نیست. درجات بالاترش هم ذکر شده. این عرضی که میکنم از یک نظر تقسیم بندی دیگه هم وجود داره. درجه بعدش گفتن انجام مستحبات و ترک مکروهات. این که شخص وظائف غیر الزامی رو هم ضمناً بهش ملتزم باشه، اهل نماز شب باشه، اهل انفاقات مستحب باشه. انفاقات واجب مثل زکات، مثل خمس رو باید بپردازه، اون که هیچی. واجبات رو باید رعایت کنه، اون که مسلمه. اما نسبت به مستحبات و مکروهات شخص یه اهتمامی پیدا بکنه، درجه ایمانیش میره بالاتر. و رتبه بعد گفتن ترک مشتبهاته، یه چیزاییست که شبهه درش هست، گرچه از نظر احکام شرعی اینها جایزه، تعبیر میکنن به احکام ظاهری شرع. این احکام ظاهری توضیحی داره که اینجا موقعیت نیست که عرض کنم. این ظاهری به معنی احکام پوشالی و غیر واقعی نیست، در مقابل باطنی و واقعی باطنی نیست. در این حکم ظاهری یه اصطلاح ای بعضی آقایون خواستن، بعدن در موقعیت مناسبی سوال کنن خدمتشون توضیح عرض میکنن. از نظر حکم ظاهری گاهی بلا مانعه، ولی همین که شبهه درش باشه، تو مراتب بالاتر ایمان ترک اینها رو اگر بکند شخص، وقت صاحب یک چیزهایی میشه، یه نکاتی رو خدا به او ارزانی میدارد. مثلا یه چیزیست که به ظاهر شر او این رو حلال میبیند، انجام بده استفاده کنه معصیت نیست، ولی وقتی یه شبهه‌ای درش هست ترک میکنه، اونجا ترک این مشتبه رتبه ایمانی او رو بالا میبره. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان منو به کامل ترین رتبه برسون. و گفتن اون آخرین مرتبه ترک ما سوى الله، غیر خدا رو رها بکنه. این مرتبه مرتبه است که من از توضیحش معذورم، به دلیل اینکه حقیقتش خودم درست درکش نمی کنم. به خود شما رو معطل این موضوع نکنم، تا این جایی که گفتم یه چیزایی می فهمیدم، از اینجا به بعد نمی فهمم. می تونم از رو کتابا بگم برای شما، ولی عرض به حضورتون گوینده متاسفانه تو همون کلاس اول یه عمری داره دست و پا میزنه، داره همینجوری بین طاعت و معصیت و اینا همینجوری در حرکته. گاهی هم بعضی مستحبات انجام میشه، ولی چه عرض کنم، ما معمولا تو کلاس اول هر سال رفوزه میشیم، معمولا اینجوریه که وقتی که اعمال ما رو در نظر میگیرن، آخرش میبینیم که یه بغل عذرخواهی میکنم معصیت، یه چند تا دونه طاعتم کنارش کاشتیم. این طاعتام چجوریه چرز کنم؟ نماز ما، روزه ما، بقیه چیزا، نه اینکه بی ارزشه، ارزش داره، ولی بخواد دارای یک اثری باشه، این نمازهای ما خیلی فاصله داره تا اون نماز دارای اون اثر. اگر کسی مثلا تو روایت داره نماز بخواند که در اون نماز از ابتدا تا انتها فرمود دو رکعت، روایت معتبری هم داره، دو رکعت نماز بخواند که از ابتدا تا انتها با خودش حدیث نفس نکنه، فکر چیز دیگه ای نکنه و تمام آنچه میخواند توجه کند که به خدا عرضه میدارد، اگر این کار رو بکنه فرمون نمازش که پایان بپذیرد، خدا گناهان او رو به گونه ای می آمرزد همانند روز اول ولادتش میشه. ما ببینید چقدر نسبت به خودمون مسلطیم. آیا شده تو عمر حالا بنده 50 و چند سال، شما کمتر بیشتر، موفق شدیم یه دو رکعت نمازی بخونیم که از اول تا آخرش خدا باشه، یا یه همچین نمازی در آرزوش مونده ایم؟ کار خیلی سختی نیست، اما این از اون سهل و ممتنه هست، هم آسونه هم تا به حال میسور نشده. اعمال ظاهری ما، اعمال ما وقتهای دیگه خیلی وقتها طوفان در وجود ما پدید میاره. حالا اینجا دروغ اب نداره، اونجا که غیبت خیلی انشاءالله مشکلی نداره، اون نگاه خدا میبخشه، اونجا چنین اینجا چنان، ما وجودم میشه جنگل مولا علا ایه تقدیر. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، خدایا ایمان من برسون به اون کاملترین رتبه ایمان. خوبه که ما در دعاها بالاترین چیزها رو از خدا بخوایم، بالاترین چیزها، اما یادمون نره که این خواسته ما نسبت به بالاترین چیزها ما رو به این اشتباه نیفکند که چون ما خواستیم پس حتما تو اون مراتب تقریبا قرار داریم دیگه، چون ما گفتیم خدا هم مجیب و دعواته. بله خوبه ما بخوایم، ولی اینکه مستجاب بشود یا نشود امیدواریم بشود، ولی به هر صورت ملاک وضع کنونی ماست. ما وقتی میبینیم تو مرتبه اول ایمان داریم پادوچرخه میزنیم، به قول شناگرها همجور وایسادیم، هیچ جلو نمیریم، حد اکثر اینه که عقب نمیریم، که نه اشتباه داریم میکنیم، داریم عقب میریم، حواسمون پرته. وقتی اینجوریه دیگه نباید بگیم چون من زیاد دعای مکارم الاخلاق رو میخونم و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، پس تو همون مراتبم من قرار دارم، چون چندین بار به خدا عرض کردم این رو. خب از یک نظر دیگر ایمان درجاتش با درجات محبت به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین سنجیده میشه. عرض کردم معیارها مختلفه، این معیارها سرانجام با هم تعارض نداره، از یه نظر یه جور تقسیم بندی میشه، از یه نظر یه جور تقسیم بندی دیگه. ما داریم درجات ایمان به درجات محبت به این بزرگواران، این گونه است. کاملترین درجه ایمان کجاست؟ خود وجود مقدس پیامبر مکرم خدا فرمود لا یکمل ایمان و عبد حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولده و اهل بیته. ایمان به حد کمال نمیرسد در کسی مگر اینکه به جایی برسد اون شخص که من پیامبر را از خودش بیشتر دوست داشته باشه و بچه های من و اهل بیت من از بچه ها و اهل بیت خودش بیشتر دوست داشته باشه. امروز کاملترین ایمان در سینه ولی از صلوات الله علیه، ایشون محبت به خودش را اگر در یک کفه بگذارد، محبت به جدش رسول خدا را در کفه دیگر، این محبت ترجیح داره بر محبت اون حضرت به خودش. امیر المؤمنین صلوات الله علیه این گونه بود، فاطمه زهرا صلوات الله علیها این شکل بود. من محبت امیر المؤمنین به پیامبر خدا را اگه بخوام برای شما وصف کنم، شما میبینید خیلی چیزایی که شنیدید به این عنایت نشنیدید، و اگر حالا با این توضیح عرض میکنم میبینید چیز جالب و عجیبیه در مورد اون حضرت. ببینید نمونش لیلة المبیت، یعنی شبی که پیامبر خدا بناست که از مدینه، از مکه برن مدینه هجرت کنن. خب حادثه ای که مخواد اتفاق بیفته چیه؟ حادثه اینه که 14 نفر با شمشیرهای برهنه از طوائف مختلف قریش بناس بریزن تو خانه حضرت، تو اتاق خواب حضرت، و حضرت رو با شمشیر تکه تکه کنن. درست؟ شبم شب اول ماه در آسمان نیست، اون وقت که برق نبوده هیچی، ولی قدیمی ها که یادشون وقتی برق نبود چراغ نفتی کوچیکی بود، ولی فتیلش رو میکشتن پایین، خاطرتون هست که آجا، ولی آروم یک کورسوی میزد که تاریک محض نباشه چشم، فقط وقتی بیدار میشن جایی ببینن، بعد فتیله رو بالا میکشتن که روشن بشه بتونن راهو پیدا کنن جایی میخوان برن. اینم مال زمان وقتی نفت بود، اون وقت که نفت هم نبود اینجوری. لذا وقتی شب ها ماه نبود، تاریک 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 بود، اونم تو اتاق. بیرون باز یه نور ستاره میزد، اما داخل اتاق هیچ خبری نبود. 14 تا آدم بریزن توی اتاقی که حالا شما 4 در 5 هم بگیرید همچین اتاقی، 14 تا آدم بریزن توی اتاق، پر میشه این اتاق. اونم یک کسی خابیده بدون سلاح در مقابل اینا قرار میگه. اونام تشخیص نمیدن که این که بناس فقط ضربه بزنن. نجات پیدا کردن یک فرد در اون موقعیت کار تقریبا محالیه، احتمالش بسیار ضعیفه. وقتی پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود یا علی به جای من شب میخوابی تو رخت خواب که من برم، امیرالمؤمنین یه سوال بیشتر از پیغمبر اکرم نکردن و اون که به حضرت عرض کردن یا رسول الله اگه من بخوابم شما که نجات پیدا میکنید. حضرت فرمود بله، عرض کرد میخوابم. نفهمون خب حالا من چی؟ پیغمبر نجات پیدا بکنه، من فدای پیغمبر. توجه کن تو جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام به محمد حنفیه که فرزند حضرت بود، ولی اینو به خاطر اینکه مادر شخصی بود به نام حنفیه گفتن محمد ابن حنفیه، به نام مادرش می نامیدن. مرد جلیل القدریست و خیلی هم شجاع بود، خیلی شجاع. علت این که کربلا نیامده بود تو تاریخ هست که چشم خورد به دلیل همین شجاعتش. تو یکی از جنگ ها زرهی که تنش کرد نشست رو اسب، پایین زره گرفت به پاش، خب از این ور جلو دستشو میگرفت، خب باید این زره عوض میشد، زره اندازه او نبود. کاری که کردیم بود که پایین این زره رو برداشت یه دوتا اینجوری کرد، تا کرد بدون که گرم کنن، چند تا اینجوری کرد پایین زره. عرض به حضورتون که در اثر این ورمای کردن کنده شد، انداخت دور، شد قد اندازش، رفت جنگ. نقل شده که چشم زدن او رو به خاطر این موضوع و دست او بعد دیگه حالت فلج پیدا کرده بود. به این علت نیامد کربلا و الا کسی نبود که خودش رو بخواد بر امام حسین علیه السلام ترجیح بده. خیلی شجاع بود، اینم نمونه شجاعتش و قدرتش. روز جنگ جمل امیرالمؤمنین بهش فرمود محمد بزن به طرف راست لشکر دشمن. رفت جنگید، عده‌ای رو به درک واصل کرد، برگشت، هم عرق کرده بود هم مقداری زخم برداشته بود گویا. وقتی آمد یه قدری نشست خستگی در کرد، امیرالمؤمنین فرمود خستگی در رفت، بزن سمت چپ. او رفت سمت چپ و برگشت سر تا پا خون و عرق. حضرت بهش فرمود خستگی که در رفت بزن به قلب لشکر. او شبیه اینایی که چند تا پسر دارن میدونن دیگه، یه کاری رو به یه پسر بگی مکرر که بگی، بعد یه فهم میگه با بقیه داداشامون هم هستن، آخه همش به من میگی که نمیشه. اونم همین اعتراض کرد، عرض کرد یا امیرالمؤمنین حسن و حسین هم پسران شما، اینجا نگرشون داشتیم، پشت منو میفرستید تو کام اژدهای مرگ، آخه اینا بیان شمشیر بزنن. حضرت فرمود اشتباه نکن، تو پسر منی، اینا پسر پیغمبرن، اینا پسر پیغمبرن، تو پسر من. با اینکه از یه نظر همه پسر امیرالمؤمنین، ولی چون اینا نسل پیغمبرن، لا یکون لا یکمل ایمان عبد حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولده و اهل بیتی. کمال ایمان اینجاست، میشه به اینجا رسید ان شاء الله میشه. بعد یکی از ابزارهای او همین دعاست، همین درخواسته، نگیم نمیشه. هان مگو مرا در آن درگاه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. گاهی آدم از خدا میخواد چیزای درشتم، گفتن تو دعا چیزای درشت از خدا بخواید. فقط حواستون پرت نشه که چیزای درشت خواستید، همونطور که عرض کردم اشتباه نگیرین که چون زیاد میخواین پس حتما هم دارید. اونو باید حساب کنید ببینید دارید یا ندارید. ولی درخواست بلا مانع، بلکه خیلی خدا دوست داره که درخواستای درشت دادن بکن، نه اینکه آه از جا پاشیم بریم کربلا که چی قرض دارم ادا بشه. خب بله قرضت هم بگو، ولی آدم شدن، ایمان کامل. تا حالا شنیدی کسی پاش بره مشهد حاجتش از امام رضا بشه؟ من میخوام آدم بشم. تا حالا این شنیدین؟ خب خوبه، من میخوام آدم بشم، من میخوام ایمانم کامل بشه. معمولا آدم ها یا قرض دارن یا مریض دارن یا خونه ندارن یا نمیدونم امثال چیزا. اون چیزا رو خدا دوست داره که آدم اینجوری بخواد از خدا. اینا رو هم بخواد اب نداره، ولی اون چیزای درشت رو بخواد. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. لذا وقتی ما بخوایم حساب اون کار رو در دعا بخوایم داشته باشیم، باید دعاهای با برترین مضمونها بکنیم، کما اینکه تو همه فقرات هست. و اگر بخوایم محاسبه کنیم ببینیم اون واقعیتی که در ما محققه اون چیه. خب عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب بریم در خانه 3 ساله یا 4 ساله امام حسین علیه السلام که در گوشه شهر غمزده دمشق دفن شده. شهر دمشق یه شهریه که خیلی از شیعیان احساس بدی تو اون شهر دارن، احساس میکنن این شهر خیلی تاریکه، خیلی سنگینه، زندگی تو اون شهر ساده و سخت. این ساده نیست، سخته. ولی وقتی وارد حرم این دختر کوچک امام حسین میشن احساس میکنن این تیکه تو این شهر نیست. اونایی که مشرف شدن میدونن واقعا با اینکه زیارت نامه آنچنان نداره، ولی آدم وارد اون حرم میشه انگار دلش نمیخواد از این زیارت حرم بیاد بیرون. وقتی مواجه میشه با اون ذریعه و اون ذریعه کوچکی که در داخل این ذریعه هست که از سابق نگه داشتن و اون قبر خیلی کوچکی که داخل اون ذریعه هست، خیلی وقتا نیاز به مرثیه خوندن، روزه خوندن دیگه نیست. اون زمانی که ما توفیق تشرف داشتیم گاهی من میدیدم که این زوار فقط میان سریشون رو میذارن به این شبکه های زریر، نگاه میکنن داخل این زریر و گریه میکنن، خودشون برای خودشون روزه میخونن، خودشون برای خودشون زبان میگیرن، چه بسا به این دختر بگن بیبی جان. هر بچه‌ای که بهانه بابا میگیره او رو سعی میکنن غافل کنن یا برای او سعی میکنن اسباب بازی بیارن، اما برای تو سر بریده بابا آورده، روپوش رو از روی طبق کنار زد، تا به حال هر بار با بابا مواجه شده بابا او رو بغل کرده، اما این بار کار به عکس شد، این دختر بود که بابا رو بغل کرد، توی دامن خودش بگذاره شروع کنه با بابا سخن گفتن، معمولا دخترها وقتی آسیبی ببینن در غیاب پدر، پدر خانه نباشه، زمین خورده باشن، آسیبی دیده باشن، وقتی پدر از راه میرسه میدون سراغ پدر، اون محل آسیب دیده رو به پدر نشون میدن، میگن بابا ببین پام زخمی شده، دستم آسیب دیده. نمیدانم دختر با پدر این سخنان رو گفت یا اینکه همین مواجه شد با سر بریده بابا، همه دردها و آلام خودش رو فراموش کرد، شروع کرد با بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده؟ من الذی خوب شیبتک بدمائک، بابا کدام ظالم محاسن تو را با خون سرت خضاب؟ صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.